الرحمن الرحیم. گفتیم که از راه‌های مختلف برای اجماع استدلال شده است. یکی از طرق تضمنیه، یعنی قول امام ضمن اقوال دیگران است. راه دیگر از راه حدس بود، راه دیگر از راه تقریر بود. حالا ببینیم این راه‌های مختلفی که فهمیدیم برای حجیت اجماع کدام یک از اینها ممکن است تحقق پیدا بکند و صحیح است. ایشان می‌فرمایند بر این که ما از غیر از راه تضمنیه، اولا اینکه اگر کسی معتقد باشد به اجماع، لازم نیست یه راه رو فقط انتخاب بکنه. ممکنه بعضی از اجماعها از طریق حدس باشه، بعضی اجماعها از طریق حس باشه، بعضی هم از راه تقریر باشه. گویین که علما، اونهایی که دیدیم در این زمینه بحث کردن، همه یه راه رو انتخاب کردن. مثلا شیخ طوسی اگر بگیم قائل به حدس هست، اونجوری که در اینجا نوشته، شیخ طوسی قائل به طریق دوم، یعنی قاعده لطف شده. میگه همه اجماعها از راه قاعده لطفه، دیگری از راه طریق تضمنی قائل شده که مراد مرحوم سید مرتضی است. ولی حرف جدیدی که ایشان میزنن اینه، ممکنه بگیم که ما در اجماعها چهار تا راه داریم، هر اجماعی یه راه خاصی انتخاب بکنیم. در یک اجماع بگیم حدس، در یک اجماع بگیم حس، در یک اجماع هم بگیم تقریره. خلاصه حتما اجماعهای طریق باشد، درست. بعد مسئله دوم می فرماید واقع موضوع را اگر بخواهید، هیچ کدام از این اجماع کاشفی از قول معصوم نمی تواند باشد. ما گفتیم چهار راه داریم برای این که اجماع کاشف از قول معصوم باشه. وقتی دقت میکنیم میبینیم هیچ کدوم از این راه ها ما را به علم قطعی و قول معصوم نمیرسانند. حالا بعد ایشون شروع میکنه به صبر و تقسیم کردن. معنای صبر و تقسیم کردن اینه که انسان در یه موضوعی شروع کنه تقسیم بندی، بگه یا اینجوری یا اینجوری یا اینجوری، اما این اولی نیست، دومی هم نیست به این دلیل، سومی هم به این دلیل نیست، پس این وجود نداره. معنای برهان صبر و تقسیم که در اینجا اشاره کردن اینه، مثلا میگد که هیچ ما، اینطوری مثال میزند، میگد هیچ ما عرض کنم که کشیش نصرانی معتقدی نداریم، هیچ ما کشیش نصرانی معتقدی نداریم، زیرا کشیش های نصارا یا طرفدار به اصطلاح کاتولیک هستند، یا طرفدار پروتستان هستند، یا مثلا فلان مسلک رو دارن، اما کاتولیک ها به این دلیل باطلند و نمیتونن ما معتقد باشیم عقیده دارن، زیرا خود اونها قبلا قول دادن هر چه پاپ بگد حجت ولو خلاف انجیل باشه. اما پروتستان ها چنین، اما فلان گروه همچنین. این معنی صبر و تقسیمه. یه موضوع رو بخوایم بگیم هست یا نیست، وقتی بخوایم یه مطلب رو ثابت کنیم، بیم بگیم چند قسمه و هر قسمش هم اینجوریه، پس جمع بندی که بکنیم اینجوری خواهد شد. در مانعرفی هم ایشان میخواد ادعا بکند هیچگاه اجماعی حکایت از قول معصوم نمی کنند. میگه ها چطور اجماع حکایت از قول معصوم می کنند؟ این مجمعینی که آمدند و ادعای اجماع کردند در مسئله ای، یا دلیلشون قرآن، یا عقل، یا اجماع، یا سنت، از این چهارتا بیرون. اگر احتمال بدید دلیلشون قرآنه، این صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه قرآن عرض کنم خدمت شما یه چیز مجمل مجهولی که نیست. قرآن در مقابل ماست، ما بین دفتین، این قرآنه. چطور میشد یه آیه در قرآن باشد که بر اونها آشکار باشد و بر ما مخفی باشد؟ قرآنی که آیه‌ای که اونها استدلال بکنن و ما نتوانیم استدلال بکنیم، این آیه رو ما نداریم ما در عالم. پس بنابراین احتمال این که اونها دلیلشون بر اجماع قرآن باشه که از راه قرآن قطع پیدا کرده باشن نیست. اگر بگی اونها دلیلشون بر این اجماع یک اجماع دیگری است، خب نقل کلام ما در اون اجماع میکنیم. وقتی که برای ما این مسئله ثابت شد که هیچ اجماعی موجب نمیشود برای قطع به قول معصوم، اون اجماع قبلی هم همینجوره، یعنی اونم موجب قطع به قول معصوم نمیشه. و اگر احتمال بدیم که این مجمعین از طریق عقل آمدن این حرف را فهمیدن و این حکم اسلامی را فهمیدن از دلیل عقلی، در بحث خودش گفتیم و در آینده خواهیم گفت، دلیل عقلی حجت است که مورد اتفاق همه عقلا باشد. یه دلیل عقلی فلسفی که احیانا یه آقایی از فلاسفه معتقد باشد به او و آقای دیگری معتقد نباشد به او، این نمیتوند دلیل حکم شرعی باشد. ادله عقلی بر احکام شرعی مثل این مثال هاست. مثلا دفع ضرر محتمل اولاس از جلب منفعت، اینو میگن دلیل عقلی. شما هم اینو قبول داریم، منم قبول دارم آقا، و همه و به هر کس بگیم. اگرم قبول نداشته باشیم، هیچ کدومون قبول نداریم، همچی نیست که شما یه مسئله را بفهمید من مسئله را عقلی رو نفهمم و حجتم باشه. یا این مثال قبح عقاب بلا بیان، حالا این مثالش روشن تره. قبیح هست عقاب بدون بیان و بدون حجت. این قبح عقاب بلا بیان دلیل عقلی. این دلیل عقلی از اون ادله عقلیه است که به هر کس القا بکنند فوراً میپذیرد. مثلا در احکام قانونهای مملکتی، یک قانونی را در یک اتاق سربسته و دربسته گذراندن، نه تو رادیو گفتن و نه توی روزنامه. حالا این قانون فردا یک نفر تخلف کرد، موچشو گرفتم بردنش دادگاه، چرا به فلان قانون تخلف کردی؟ او میگه من همچه قانون اطلاع ندارم. میگن خلو خب اطلاع داری یا اطلاع نداری، ما همچه قانون را گذروندیم. این میتوند بگید قبح عقاب بلا بیان و همه محکمه ها میپسندن این قانون. بنابراین اگر دلیل حجیت دلیل مجمعین بر این حکم شرعی یک حکم عقل باشه، ما میگیم این حکم عقل چطور شد که اونا فهمیدنش ما نفهمیدیم، با حال اون که احکام عقلیه حجت است که مورد اتفاق آراء باشه. خلاصه ایشان با این سه طبق تقسیم ثابت کردن دلیل مجمعین قرآن نمیتواند باشد، عقل نمیتواند باشد، اجماع هم نمیتواند باشد. اما دلیل مجمعین ممکن سنت باشد، این مسئله است که در آینده به اون اشاره خواهیم کرد. میفرماید بر این که هازا خلاصت و ماقیل من الوجوه المعروفه، این خلاصه اون چیزهایی است که گفته شده از وجوهی که معروف است در استنتاج قول امام از امام 4 وجه معروف بود برای این که اثبات بشود که قول امام اثبات بشود که اجماع دلالت بر قول امام می کند. استنتاج قول امام از اجماع یعنی اجماع حاکی از قول معصوم است. خب این خلاصش بود، همین 4. و قد یحصل للانسان متتبع. مطلبی که اینجا ایشان میخوان بگن اینه، گاهی حاصل میشه برای انسان متتبع که تتبع کرده، تحقیق کرده، کنجکاوی کرده، چه مطلبی را تحقیق کرده؟ اقوال علما را، اون اقوالی که محصل اجماع اونهاست، اون اقوالی که اجماع اونها را به دست میارد. بعض الوجود دون البعض، یعنی درباره اقوال علما کسی تحقیق کنه، گاهی میبینه علما این وجه 4 را اخذ میکنن، گاهی میبینه اون وجه 2 رو، گاهی اون وجه 3 رو. یعنی لا یجب فی کل اجماع ان یبتنی علی وجه واحد من هذه الوجوه، یعنی واجب نیست در هر اجماعی مبتنی باشد بر یکی از این وجوه. یعنی ممکن است بعضی این دوتا مطلب رو میگه، ممکن است در یک اجماع نظر عده حدس باشه، نظر عده حس باشه. مطلب دیگه هم میگه ممکنه یه نفر قائل یعنی سید مرتضی یا یه علامه در یه اجماع نظرش حدس باشه، در اجماع دیگه نظرش حس باشه. و هر چند سید مرتضی یرا انحصاره فی طریقت الاورا، همچه نظر میداد که منحصر از راه های رسیدن به حکم امام از اجماع در طریق اول که طریق تزمنیه باشه، که حس باشه. یعنی هر زمانی که حس کردیم که قول امام داخل است در بین مجمعین، این دلالت میکند بر این که به اصلاح قول امام هست و اجماع واقعیت دارد. میگه همیشه باید از طریق حس باشه، یعنی اجماع دخولی مثال زد. و شیخ طوسی یرا انحصار این اجماع را بر قول امام در طریق دوم که قاعده لطف باشه. میگه اجماع به دلیل قاعده لطف دلالت میکند بر قول امام، نه به دلیل های دیگر. ولی ما میگیم نخیر، همچی نیست که در تمام اجماع ها یک قانون باشه، ممکنه در بعضی اجماعات یکی و در بعضی دیگر. و علا کلا فان الاجماع، اونی که ما میگیم که نمیتونیم ثابت کنیم اینه، اجماع انما یکون حجتا، اجماع وقتی حجت اذا کشف کشفا قطعیا عن قول المعصوم، زمانی که کشف قطعی کند از قول معصوم، من ای سبب کان و علا ای طریقه اصل، روی هر راهی از این 4 گاه که انسان بتواند به حرف امام برسد، حرف امام حجته. فلیس من الضروری ان نفرز حصوله من طریقه مخصوصه، همچه واجب نیست که حصول اجماع را و این که حکایت از قول معصوم می کند، این مطلب را از طریق مخصوصی ما کشف کنیم، از این طرق 4 یا نحو این طرق 4 که اون آقا 12 انتخاب کرده بود. بل المناد حصول القطع به قول المعصوم، بلکه اون چه ملاک است در حجیت اجماع حصول قطع به قول معصومه. این حصول قطع به قول معصوم از هر راهی که حاصل بشه. حالا حاصل میشه یا نه؟ ایشون میخواد بگن نه متاسفانه. و تحقیق انه یندر حصول القطع به قول المعصوم من الاجماع المحصل ندرتا لا تبقى معها قیمه لاکثر الاجماعات. تحقیق این است که نادر است، یندرو یعنی نادر می نماید و نادر خواهد بود حصول قطع به قول معصوم از اجماع محصل، یعنی اجماع هایی که محصله یعنی در زمان ما علما میگردن این اجماع را تحصیل میکنن و ایجاد میکنن و درست میشه. این اجماع که اجماع المحصله خیلی نادر است، یک ندرتی زیاد که این اجماع برای انسان حاصل کند قطع به قول معصوم را. ما اجماع محصل اون است که در زمان خود ما این اجماع به دست آمده باشه. الان 4 تا اونجا عالم، 7 تا اونجا عالم، 20 تا اونجا عالم همه با هم دیگه جمع بشن و بگن که ما کشف میکنیم، ما علایانه تصمیم گرفتیم و معتقدیم بر این که نماز ظهر کذا یا نماز جمعه کذا، اما اینجا در زمان ما حاصل بشه همچه قول و اتفاق آرا. اما اجماع منقول قبلا حاصل شده و به وسیله برای ما نقل میکنن، مثلا زمان شیخ حاصل شده، بعد در کتب شیخ این اجماع برای ما ذکر شده. پس اجماع خیلی کم است که کشف کنند از قول معصوم من ای سبب کان و علی ای طریقه نسل. میخواد اجماع از طریق کشف باشه، از طریق حدس باشه. قول معصوم را قطع برای انسان نمی آورد. فلیس من از ضروری ان نفرض حصوله و تحقیق، بله بلکه بله و تحقیق این که نادر از حصول قطع به قول معصوم از اجماع مؤصل. یک ندرتی دارد این حصول قطع، خیلی کمه. گاهی ممکنه مثلا توی مثلا تمام عوافه یه دونه دو دونه، اون یه دونه دو دونه مهم نیست. لا تبقا ما قیم الاکثر اجماعات التي نحصلها، با این ندور یعنی کمی دیگه ارزشی برای اجماعاتی که محصل میشه در فقه به نمیمانه. بل جمیعها بالنسبه الى اصول الغیبه، بلکه ارزشی برای این اجماعات نمیموند تمامش. یعنی ممکنه در زمان حضور اماما یکی دو تا از این اجماع ارزش داشته باشه، در زمان غیبت که هیچ کدوم از اینا ارزش نداره. بل جمیعا عطف است به چی؟ بلا تبقا معها قیمه. میگه لأکثر الاجماعات، بلکه شما بیا بگو لجمیع اجماعات، این در مقابل اون لأکثره، یعنی قیمتی برای جمیع اجماعات میمونه به نسبت به اصول غیبت. یعنی در زمان ظهور امام باز احتمال میده یکی دو تا اجماعی درست بشه، برند و قول امام رو بفهمند و مجمعین یعنی اصحاب امام با قول امام اتفاق کلمه پیدا کنن. اصلا ممکنه در زمان امام صادق وقتی دیدیم شاگرده امام صادق یه حرف میزنن بگیم حتما امام صادق هم موافق با اینا، ولو به این که تقریر کرده حرف اینا رو شنیده و نفی نکرده. اما این در زمان حضور امام احتمال میره، خیلی کم. اما در زمان غیبت که اصلا دیگه این احتمالش نمیره. قائل لطف هم الان میاد، الان شروع میکنه شرط دادن. حالا میگه بلکه به نسبه به زمان غیبت تمام اجماعات اینجوری. حالا برای این که روشن بشه یکی یکی تفسیر میکنیم، یعنی تیکه تیکه بحث میکنیم و تفصیل این مطلب که نمیتواند اجماع قطع به قول معصوم برای ما پیدا کنه نقول به برهان صبر و تقسیم. برهان صبر در لغت امتحانه و تجربه، صبر یعنی تجربه و امتحان، تقسیم هم که معلومه یعنی بیا آزمایش کنیم یکی یکی ببینیم کدام یکی از این اجماعات ممکن است حکایت از قول معصوم بکنه. میگه تقسیمش اینجوری، ان المجمعین اما ان یکون رأیهم الذی اتفقوا علیه بغیر مستند و دلیل او ام مستند و دلیل. میگه این مجمعین که آمدند و اجماع کردن یا اینی که آوردند و اجماع کردن بر او بی دلیل همچه یک حرفی رو زدن یا دلیل دارن، بی دلیل شما نمیتونی بگی و الا اگر بی دلیل احتمال بدیم مجمعین حرف زدن، دیگه انسان به هیچ اجماعی اعتماد نمیکنه، چون ممکنه بی دلیل آمدن یا حرفی زدن. پس حتما باید با دلیل باشه، دلیلم یا کتاب یا سنت یا اجماع. عقل که از خارج کتاب و اجماع و عقلش گفتم که نمیتوند دلیل حجیت اجماع کتاب و عقل و اجماع باشه. حالا الان هم شرح میفرماید مجمعین اما ان یکون رأیهم الذی اتفقوا علیه، اون رأیی که بر او اتفاق کرده اند یه مرتبه، آیا به غیر مستند و دلیل، یعنی بدون دلیل یه حرفی من در آوردی گتره جذاب، او ان مستند و دلیل، یا نه حرفی که زدن با دلیل. لا یصح الفرض الاول، صحیح نیست فرض اول که بگیم بدون دلیل. چرا؟ لان ذلک مستحیل عادتا فی حقه، چون در حق اونا عادتا محاله که این مجمعین و علما بیان بی دلیل حرف بزنن. ولو جاز ذلک فی حقهم، اگرم ممکن باشه به احتمال بدید که شما بی دلیل این حرف زدن، وقت لا تبقا قیمت لآرائهم حتی یستکشف منها الحق، آرا اونا ارزشی نداره. اگر آرا علما روی بی دلیلیه، حالا یه رأی بی دلیلی دادن ولو 10,000 نفر دادن، چه ارزشی دارد همچه رأی؟ قیمتی برای آرا اونها نمیماند تا کشف شد از او حق. پس متعین از فرض دوم که بگیم حتما دلیل دارد، و هو ان یکون لهم مدرک منتها خفیه علینا و ظهر لهم، اون مدرک بر ما مخفی مونده و بر آنها زود. خب حالا این فرض اول، حالا اون مدرک چیه و مدارک احکام منحصر است در نزد امامیه در 4 مدرک، یکی کتابه، یکی سنته، یکی اجماع، یکی دلیل عقلی. خب یکی یکی بررسی کنیم که این اجماع کدام یکی از این 4 تا ممکن مدرکه. میگه ولای سن یکون مدرکم معد سنه من هذه الاربعه، مسلم مدرکشون باید حتما روایت باشه، غیر از روایت نمیتواند مدرک اونا باشه، اما کتاب نمیتونه. فانما لای سن یکون مدرکم کتاب، صحیح نیست مدرکش کتاب باشه. چرا؟ چون از خارج گفتیم آیات قرآن معلومه، کدوم آیه است که اونا برای اجماع این مطلب استدلال کردن و ما نمیفهمیم اون مطلب را از آیه. لا یسر ان یکون مدرکشون قرآن باشه، فلعجل این که قرآن کریم به عیدینا جلو ماست، مغروعتون مغروعون و مفهومون، اینو مردم میخونن میفهمن معنی قرآن را. فلا یمکن فرض آیت من خفیت علینا و ظهر لهم، ممکن نیست یه آیه ای را از این قرآن شما فکر کنی که بر ما مخفیست و بر اونها به اصطلاح آشکار. ولو فرض انهم فهموا من آیت شیئا خفی علیها و وجهه فان فهمهم ليس حجتا علینا، بر فرض یه آیه هست در قرآن که از اون آیه اونا یه مطلبی رو میفهمن که رو اجماع کردن، ما هم اون رو نمیفهمیم، او فهم اونا که برای ما حجت نیست، چون ما این مسئله رو که از اونا تقلید نمی کنیم، ما در این موضوع خودمون مجتهدیم، نظر داریم. ولو فرزن هم فهمو من آیتن، اگر فرض کنیم که اونا فهمیدن از آیه شیئن یه چیزی را، خفی علینا و تو که ما نمیتونیم بفهمیم، وجه فهم مجهوله، یعنی اونا چجور از این آیه اینو فهمیدن ما نمیتونیم از اون آیه اونو بفهمیم، وجه فهم بر ما مجهوله. البته بسیاری از فهم ها مربوط به دلیل خارجیه، اون دلیل خارجی رو ما نداریم. فان فهمهم ليس حجت علینا، فهم اونا که حجت بر ما نیست. فاجتماعهم لو استند الى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي او موجبا لقيام حجه الينا، اگر مستند حکم به این مسائل باشه، این موجب قطع نمیشه، موجب زن نمیشه. ما قطع داریم که اون آیه به این مطلب دلالت نمیکنه. اگر اونا خیال میکنن که این آیه به این مطلب دلالت میکنه، ما قطع داریم که حرف اونا رو نباید تبعیت کنیم، چون اگر قطع داشتن به این مسئله ما بایستی قطع پیدا میکردیم. ولو فرض این که اونا فهمیدن از آیه شیعی که خفی علینا اون شیع بر ما مخفی وزهش، فإن فهمهم ليس بحجت علینا، فهم اونا که حجت نیست برای ما، بایستی اونا مثل ما از دریچه چشم ما آیات و روایات ببینن تا برای اونا حجت باشه. فاجتماعهم لو سند الى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم. اجتماع این علما اگر مستند به این حکم باشه، یعنی یه حکمی باشه که ما بر طبق او فتوا نمیدهیم، این لا یکون موجبا للقطع بالحکم، این سبب قطع به حکم میشه نمیده، به جهت این که ما اون مقدماتشو قبول نداریم تا این حکم رو ازش بفهمیم. یا موجب قیام و حجت باشه بر ما، ما همچه حجتی را لازم نمیدانیم تا اینکه او بیاد برای ما اتمام حجت بشه. فلا ینفع مثل این اجماع، این اجماع فایده ای نداره. چرا؟ چون مبتنی به آیه قرآنه، ما همه آیات قرآن رو بلدیم. کدام آیه است که یه مطلبی را بفهماند و ما یا اکثر علمای زبان ما از او غافل باشند؟ خب این تمام شد. اگر مدرکشون آیه است، این جواب آیه، آیه باید بیارن برای ما، چه بسا آیه رو اگر بیارن برای ما، ما از او وجوب نفهمیم، از او حرمتی که استفاده کردن مجمعین نفهمیم، اون مطلب اجماع کنندگان رو نفهمیم. خب این مدرک در صورتی که مدرک مجمعین آیه باشه. اگر مدرک مجمعین اجماعه و عمل اجماع فواده که نمیتونه مدرک باشه، چرا؟ چون در این اجماع فعلی لنگید. شما میخواد دلیل این گفت کوری اساکش کوری دیگر شاید میشد، اجماعی که الان ما برای حجیت او دلیل نداریم و میخوام از یک راه حجیتش ثابت کنیم، بیام اجماع را حجیتش را از راه اجماع اثبات کنیم، خودش دور یا تسلسل لازم نیم. و اما اجماع نمیتوند دلیل حجیت این اجماع باشد. چرا؟ انه لا يسوء ان يكون مدرک لهم، صحیح نیست که مدرک اونها باشه، لان هذا الاجماع الذي صار مدرک للاجماع ننقل الكلام الیه. بر فرض اینکه اجماع باشه در اونجا، ما نقل کلام در اون اجماع میکنیم، یعنی همون جور که درباره این اجماع اولی تحقیق کردیم، درباره اجماع دومی هم تحقیق میکنیم. فنسأل عن مدرکه، بگیم مدرکش چیه؟ فلا بد ان ینتهی الی غیره من المدارک الاخرى، ناچارن باید مدرک باز اجماع نباشه، والا اگر مدرکش اجماع باشه در اون اجماع هم نقل میکنیم، اگر مدرک او باز اجماع باشه در اون اجماع دیگه هم بحث میکنیم. باید مدرک غیر از اجماع باشد، از ادله دیگر یا قرآن یا سنت یا عقل اجماع نباشد. قرآنشو بیان کردیم، سنت و عقلش هم براتون بیان میکنیم. این اون جایی که احتمال بدهیم دلیل این به اصطلاح حجیت اجماع خود اجماع، اینم که نشد. حالا آمدیم دلیل عقلی، آیا نمیتواند دلیل مجمعین عقل باشه؟ از خارج گفتیم نه، به جهت این که اون دلیل عقلی حجته که مورد اتفاق همه عقلا باشه، مثل الکل و اعظم من الجزء، جمع و کل کلی بزرگتر از جزئه. خب این واضحه، اینجوری باید باشه. و اما دلیل عقلی فعوزه واضحه که نمیتونه دلیل باشه، زیرا لا یتصور هنا که قضیتون عقلیه یتصور با الا حکم شرعی، ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم یه قضیه عقلی باشد که ما از راه او به حکم شرعی برسیم. و کانت مستورتن علیها و ظهرت لهم، و مسئله برای ما که برای ما روشن باشه، و کانت بله این مسئله برای ما مخفی باشه و برای اونا روشن باشه. یعنی این دلیل عقلی، این دلیل عقلی، قضیه عقلی یه دلیل اونا باشه که یه توسل به این دلیل عقلی به حکم شرعی. این حکم شرعی برای ما مستور بوده و برای اونا ظاهر بوده. چطور میشه یک دلیل عقلی باشه برای ما مستور باشه و برای اونا ظاهر باشه، و حال اینکه دلیل عقلی و حجتی که برای همه روشن باشه؟ خب فعلا صحبت سر این است که ما میخواییم از اجماع اینها اثبات یک حکم شرعی بکنیم. میگیم که ما که دلیل، ما که تو مجمعین نیستیم ماها، پس اجماع اینا، میگیم اینا اجماع کردن بر مسئله، دلیلشون بر این مسئله چیه؟ حکم عقلیه؟ چجور حکم عقلیست که اینا فهمیدن و ما نفهم؟ احکام عقلیه یه حجیت شرعی دارد که مورد اتفاق همه ی عقلا باشد. یه حکم عقلی که اینا فهمیدن و بر طبق قسمت و بادن و ما نفهمیدیم، او کدومه؟ خیلی خوب، زمینه آیه و روایت نبوده، به حکم عقلی استفاده کردن. لا یسول لأن هذا الاجماع که مدرک اجماع اونهاست ننقل الکلام الیه ایزن، ما در این اجماع هم نقل کلام میکنیم، میگیم این چجور حجته؟ اونجا باید بگه او یا با اجماع یا با آیه قرآن حجته، یا روایت یا عقل، و یا این که نمیتونه بگه اجماع، بجرد اگه بگه اجماع همینجور تسلسل لازم میاد. فنسأل از مدارکش، پس لابد دست این که منتهی بشه به غیر اجماع از مدارک دیگه، و الا اگر به اجماع منتهی بشه باز نقل کلام داره اجماع میکنه. و اما دلیل عقلی فس واضح تره، لانه لا یستوهر هناکه قضیتون عقلیه توسل با اله حکم شرعی. ما تصور نمی کنیم در اینجا یه قضیه عقلی باشد که با این قضیه به حکم شرعی برسن و به این قضیه عقلیه عقلا متوجه بشن، اون گذشتگان، ما متوجه نشیم. کانت مستورت که این از قضیه عقلیه مستور باشد بر ما و زهرت لهم برای اونا آشکار باشد. چرا نمیشه قضیه عقلیه حجت باشه و بر ما مخفی و بر ما آشکار؟ بگه گفتیم قضایه حجت عقل باید یکسان باشد، اتفاق آراء درش باشد. ضرورت انه لابد در قضیه عقلیه که توسل به حال حکم شرعی، اون در قضیه عقلی که از او متوسل به حکم شرعی میشیم، دلیلش بله لابد دست در این قضیه التطابق علیها جمیع آراء العقلا، این که جمیع آراء دانشمندان مطابق آرای او باشه، یعنی مرتبه اتفاق همه عقلا باشه. و الا فلا یسه و توسل با الالحکم شرعی، و الا اگر دلیل عقلی جوری باشه که یه طیفی استدلال میکنن اما گروه دیگری استدلال نمیکنن، چگونه ما میتونیم به او حکم شرعی برسیم؟ فلو ان المجمعین کانو قد تسلکو بعض به قضیت عقلیه لیست با هذا المثابه فلا تبقى قیمت الارائم، اگر مجمعین تمسک بکنن به یک قضیه عقلیه که لیست با هذا المثابه، یعنی مورد اتفاق همه عقلا نباشه، خب اگه اینجوری دلیل عقلی باشه فلا تبقى قیمت الارائم، ارزشی برای آرا و اونا نیست، چون همه علما که اتفاق نکردن برای این مسئله، یه عده حرفی رو گفتن یه عده مخالفه، قیمتی برای آرا و اونا نیست تا کشف شود از او حق و موافقت امام. لأنهم یکونون که من لا مدرکه هم، اینا مثل کسانی میونن وقت که مدرک ندارن، به جهت اینکه اگرم مدرک دارن یه دلیلی رو مدرک دارن که اون مدرک نیست و ما اون دلیل آخری رو قبول نداریم. پس قرآن که نشد، عقل که نشد، اجماع هم نشد، پس منحصر شد دلیل اجماع در سنت، ولی استناد الی سنت یتصور علی وجهین، اما از راه سنت چجور اجماع را میفهمن، این دو راه دارد که ما این دو راه را بایستی از کلم دقت کنیم. بگه راه اول این که مجمعین خودشون از خود امام فهمیده باشن، از خود امام فهمیده باشن. میگه این در زمان غیبت هیچ احتمالش نمینه، مگر برای ابدال، برای اوتاد، برای عده از علمای به اصطلاح آمین که خدمت امام زمان برسن و مسئله را از امام زمان علیه السلام پرسیده باشن. در زمان غیبت که این بعید. اما اگر بگید در زمان معصوم علیه السلام آمدن و این اتفاق مطلب را فهمیدن، در زمان غیر غیبت هم که آراء فضلا و اصحاب ائمه نقل نشده، فقط اینا روایت نقل میکنن. ببینید زراره هیچ وقت رأیش نقل نمیشه. شما خیال نکنید که شما ممکنه بگید اجماع الان در زمان غیبت درست نشد، در زمان امام درست بشه. بگیم در زمان امام اصلا نقل رأی علمای شیعه را ذکر نمی کنن، فقط رأی خود امام را ذکر می کنن. پس اجماع در اونجا مورد نداره. چرا؟ اگر رأی محمد ابن مسلم، زراره، ابان، نمیدونم یونس ابن عبدالرحمن، نمیدونم و فلان و فلان، عرض کنم که از محدثین نقل شده بود، بعد گفتن که اجماع است، ما اونجا مسلم کشف میکنیم که امام صادق هم قولش بوده. اما در زمان حضور ائمه اقوال اصحاب رو نقل نمیکردن، چون در مقابل قول امام ارزشی برای اقوال اصحاب نبوده، فقط روایاتی اگر رسیده قضیه رو نقل میکردن، واقعه و قول امام نقل میکردن، نظر خودشون رو سکر نمیکردن. پس ببینید در سنت، اگر که در سنت یا در سنت اگر این که یه مرتبه قائل میشیم بر این که خودمان دیدیم که امام توی مجمعینه، این میگن مسلک حس و دخولی، این خیلی بعیده. مگر در زمان غیبت اونم درباره بعضی از ابدال و اوتاد که اینا خدمت حضرت ولی عصر رسیدن، این ممکن مثلا به قول شما مستند باشه به یک نفر دو نفر. و نه اینجوری که وقتی اون یه نفر دو نفر خدمت آقا رسیدن چون آدمای درست حسابیان، اجماع علما بشه به خاطر اینکه علما اعتماد کنن به اون یه نفر دو نفر که اونا خدمت امام رسیدن. بله اجماع محصل میشه در زمان ما حاصل شده. فرض کن در عصر ما همه علما اتفاق کلمه میدن به خاطر اینکه دو نفر آدم عادل خدمت امام زمان رسیدن و حرف امام در این مسئله این بوده، این جور ممکنه، اما خیلی بعید. اما اگر بگید شما زمان معصوم همین جور شده، یعنی امام باقر، امام صادق، اقوال شاگرداشون جمع شده که قول امام صادق هم توی این اقوال هست، میگه این خیلی بعیده. بجرد اینکه رأی شاگردان امام صادق و امام باقر رو نمیگفتن، اونا فقط روایت نقل میکردن از امام، دیگه در مقابل امام دیگه رأی زراره چه ارزش داره؟ رأی محمد ابن مسلم چه ارزشی داره؟ اصلا به فکر این نبودن که رأی محمد ابن مسلم رو بفهمن، به فکر رأی امام بودن. خب پس این هم نشد. بعد میگن احتمال بدید در یک مورد اجماع این آقایان بگن ما اجماع داریم بر این مسئله به خاطر فلان روایت، به خاطر یک روایت، نه فلان روایت، روایتی اسم روایت ببرن. میگه اینم باز درست نیست، به جهت این که ممکن است نظر اونها اون روایت نباشد، یا روایت ضعیفی باشد، یا اگرم دلالت میکند بر مطلوب، اونا این دلالت فهمیدن، ما اون روایت رو بر این مطلب دلالتشو ناقص میدونیم و تام نمیدونیم. استناد به سنت دو جور تصویر دارد، یک انیسم مجتمعون بفهمن و بعضشون حکم رو از معصوم مشافهتن بفهمن از قول معصوم، او یرون فعله او تغییره، یا ببینن عمل معصوم را یا تقریر معصوم را که گفتیم اینا حجته. و هذا بالنسبه الى اصلنا لا سبيل فيه، اما نسبت به زمان ما خدمت امام زمان برسیم اصلا راهی نداره، حتی الى الظن به، ظنم راه نداره فضلا عن القدر، چیکه جای قدر باشه به جهت این که چجوری میتونیم ما بریم خدمت امام و همه علما و اهل حل و عقل و دانشمندان و علما و حرف امام را اینجوری بفهمن. و این احتمال امکان مشافهت بعض الابدال من العلماء للامام، البته در زمان غیبت احتمال می رود امکان ممکن باشه مشافهه، یعنی رو در رو شدن و از زبان امام چیزی شنیدن، مشافهه کنیم بعض مشافهه کنن بعض ابدال از علما امام را. ابدال یعنی کسانی که میان ابدال و اوتار، اون کسانی که از به اصطلاح خصیصین حضرت ولی اصلن و در زبان غیبت صلاحیت دارن که خدمت امام برسن، میگن این ابدال 330 اوتاد 313 تا، هر کدوم یکی از این اوتاد از دنیا میره یکی از ابدال جای او رو میگیره. حالا علایانین و یا معنای ابدال یعنی چهره های دینی و تقوایی مسلمین و شیعیان، این چهره های متقی شیعه ابدال اسمش باشه، اینا بعضیشون ممکنه خدمت امام زمان برسن. بله لحال کذالک حتی به نسبه الی من هم فی اصل معصومین، در زمان غیبت که تحصیل همچه اجماعی صحیح نیست و احتمال ندارد، حتی این مسئله در زمان اصل معصومین هم درست نیست، اون کسانی که در اصل معصومین هستند بیان اجماع کنن برای یک مسئله ای انه لا یصل القطع فیه لنا بمشافهت من المعصوم، یعنی برای ما قطع برو در روی اونها با معصوم پیدا نمی شود، لاحتمال انه هم استند و الى روایت و ثقوبها، چون ممکن است اونها استناد کرده باشند خود امام رو ندیده باشند، اگر خود امام رو دیده باشند از امام پرسیده باشند، این اجماع اجماع حسه، یعنی امام به طور دخولی یعنی در اون اجماع وارد شده، ولی ممکن است که خود امام رو ندیدن، یه روایتی از امام شنیدن و همون روایت هم اکتفا میکنن. بس اگه با اون روایت و این کان احتمال مشافه قریب شدن، حتی هرچند احتمال رو در روی اونا با امام و اینکه خدمت امام برسن خیلی زیاده بلکه مزنونه، ولی از اون طرف احتمالی هم میرد که اصلا یک روایت را فقط فهمیدن و بعد اون روایت هم عمل میکنن اصلا خدمت امام هم نرسیده باشن. الا انه لا مجال بالنسبه الینا لتحصیل اجماع فقها موجودین در این اصول از لیسا آراهم، علاوه بر اینا شما میگید در عصر معصومین اجماع حاصل بشه، در عصر معصومین اجماع محاله، چون برای ما که اقوال زراره و محمد ابن مسلم نقل نمی کنن، اقوال اونا، رأی اونا رو که نقل نمی کنن، بلکه روایتی که اونا از امام نقل کردن او رو نقل می کنن، پس رأی اونا اجماعه نه روایتی که نقل بکنن. بله به نسبه مجالی برای مجالی به نسبت به ما نسبت به تحصیل فقها موجودین نیست در اون اصول، زیرا آراء اونها که مدون نیست و هر چیزی که مدون یعنی چیزی رو تنظیم بکنن و بنویسن و هر چیزی که مدون است از احادیث، علتی اون احادیثی که او را ذکر کردن اون احادیثی است، ان و کل ما دونوه یل احادیث، چیزی که تدوین کردند و تنظیم کردند رأی خودشون نیست، یه روایت هاییست که ذکره او فی اصولهم، اون روایت ها را در اصول اربعه معه ذکر کردند، اصول اربعه معه مجموعه روایاتیست که از امام های ما در احکام شرعیه رسیده است، اینو میگن اصول اربعه معه. ممکن است این نظریه که اینها دارن میدن یکی از اون مواد اصول اربعه است. خب پس این یک احتمال که قول امام را که میگن روایت روایت، یعنی قول امام را که میگن شنیدیم شنیدیم، ممکنه یه روایت شنیدن قول امام رو نشنید. دو، انیستن در یک احتمال هم دارد که مجمعین بگن اجماع داریم در مسئله، این اجماع امون هم مستند است به یک روایتی که از معصوم شنیدیم، به یک روایتی که از معصوم شنیدیم. میگه اگر اجماع را مستند کردن به یک روایتی که حتی از خود معصوم هم روایت شنیدن، باز حجت نیست برای. چرا؟ به جهت این که اولا ممکن است در این روایت سندش اعتماد کردن به یک موثقی که ما به اون موثق اعتماد نمی کنیم. دوم، از نظر دلالت ممکن است از این روایت یه چیزی فهمیدن که ما اون مطلب را از اون روایت نمی فهمیم. پس اگر یک اجماعی آمدن گفتن اجماع روایتی، شما خوشحال شدید گفتید به به چه اجماع خوبی، اما همین اجماع حجت نیست، هم از نظر سند هم از نظر دلالت. دوم، از مواردی که ممکن است ادعای اجماع کنن از طریق روایت اینه، ایستن دل مجمعون الى روایتن المعصوم، مجمعین استناد کنن به یک روایتی از امام معصوم، ولا مجال فی هذا الاجماع لافادت القطع بالحکم او کشفه، و مجالی در اینجا نیست برای این که لافادت القطع بالحکم او کشفه، وقتی مسترد با اونها یک روایتی باشه این نه موجب قطع به حکمه و نه موجب کشف از اون حکمه، از حجت شرعی است. چرا؟ بگه به دو دلیل، یکی از نظر سند، یکی هم از نظر دلالت، هیچ نمیتوند که حجت باشه. اما از جهت سند فل اعتباری که مجمعین کانو متفقی در اعتبار خبر موضوع یا حسن، ممکن است مجمعین اعتماد به خبر موثق و حسن بکنن، اعتماد به خبر غیر موثق و غیر حسن نکنن. همین روایت هایی که نقل میکنن که نوعاً مقطوعه، به این عمل نکنن. فمن لا یرا حجیتها، پس ممکنه اعتماد اینا روایت عمل به روایت موثق و روایت حسنه، با به اون روایت موثق و حسن اعتمادی نداشته باشی، چون روایت حسن موثق اونیش که دروغ چیزه معصیت دیگه میکنه اما دروغ نمیگه، روایت حسن اون کسیست که شیعه اصلاحشری نیست اما در اینی که سنیه آدم عادلیه. اینا ممکنه برای اونا که اجماع کردن حجت باشه، برای ما حجت نباشه. ثقه موثق حسن عادل متاشی اصلاح شده است، لاعتبار اینکه مجمعین متفق باشن بر اعتبار خبر موثق یا حسن. فبلا یرا حجیتها، پس کسانی که قائل به حجیت موثق و به اصلاح حسن نیستن، لا مجال له فی الاستناد الى مثل، هیچ راهی ندارد که استناد به همین کار کرده، یعنی به موثق و به حسن اعتماد کرده، ولی ما که قبول نداری بیا رو. فبر عینه احصل لنا العلم انهم استندوا الى ما هو حجت به اتفاق الجمیع، پس ما از کجا میفهمیم که اونا استناد کردن به یک روایتی که اون روایت به اتفاق همه حجته، اون روایتی که به اتفاق همه حجته اون روایت عادله، از کجا میدونیم به روایت عادل اعتماد کردن؟ ممکنه به روایت عادل اعتماد نکردن. و اما از جهت دلالت فل اعتمال این که زالک الخبر المفروض، اگر بدونیم از نظر سند حجته لیسن از سنفل حکم، مطلب را خوب نمی فهمونه. اینا استفاده مطلب اجماع کردن ازش، البته مطلبی که به او اجماع کردن، ما استفاده اون مطلب را نکنیم. خیلی از روایات هست که از او بعضی ها استفاده یه مطلب میکنن ولی بعضی دیگه استفاده اون مطلب را نمی کنن. احتمال بدیم که این خبر مفروض بلو فرزن که او حجت از جهت سند لیسن از سنفل حکم، دست در حکم نباشه، ولا ينفع یکون ظاهر الا فی الحکم. و اگر بره و ظاهر در حکم باشه و دست نباشه کفایت نکنه. اجمالا دلیلی بر این موضوع که اول چرا که اونا فهمیدن ما هم اون مطلب را فهمیدیم و بر اون موضوع اجماع دلالت داره با دلیلی نداریم، نه از ناحیه سند و نه از ناحیه دلالت.